شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب از همکاران و از دوستان سوسیالیست، عضو جامعه اتحادیه سوسیالیست‌های ایرانی در آمریکای شمالی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه واشنگتن هستیم. جناب آقای دکتر یونس پارسابناب، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام عرض می‌کنم به شما و به شنوندگان عزیز رادیو آزادگان.
جناب پارسابناب، اگر مایل باشید بپردازیم در آغاز به اخبار روز ایران و سپس پیگیری کنیم این گفتگو رو.
بله، من دو تا خبر رو که از روزنامه‌های ایران دریافت کردم، البته در واقع یک خبر مهم که روزنامه جمهوری اسلامی، اگر یادتون باشه در صحبت‌های قبلی هم همیشه اشاره کردیم که روزنامه‌هایی که در ایران منتشر میشن امروز در واقع عمدتاً دست محافظه‌کاران هستند. حتی روزنامه‌های اصلاح طلبان هم زیاد، مخصوصاً حتی روزنامه شرق هم که اخیراً توقیف شد.
بله.
اکثر روزنامه‌ها دست محافظه‌کاران هستند که اونها هم خودشون به دو گروه تقسیم میشن. محافظه‌کاران سنتی هستند، محافظه‌کاران جدید هستند که در واقع خودشونو اصولگرایان معرفی میکنن. در نتیجه شما اگر به تمام نشریاتی که در ایران منتشر میشن توجه کنید، عموماً یا روزنامه های هستن که توسط محافظه‌کاران سنتی در ایران چاپ میشن که در مجلس هم، در مجلس هفتم هم تقریبا اکثریتو دارن، و یا اینکه توسط خود دولت و همون اصولگرایان که اونا هم خودشون به ایثارگران و آبادگران و طیف‌های مختلف تقسیم میشن. و روزنامه‌های ایران رو که شما مورد بررسی قرار میدید، مطالعه میکنید، میبینید که عمدتاً میشه گفت که همهشون، مخصوصاً نشریات یومیه و هفتگی، به این دو طیف تعلق دارن. مثلا روزنامه کیهان چاپ تهران، این عمدتاً همون مواضع دولت احمدی نژاد و اصولگرایان رو نمایندگی میکنه، و البته روزنامه های دیگه هم همین کار رو میکنن، یعنی مواضع دولت احمدی نژاد رو معرفی میکنن یا نمایندگی میکنن. مثلا روزنامه جمهوری اسلامی که از حالا، در حال حاضر، از قدیمی ترین روزنامه های ایرانه، یعنی از همون اوان انقلاب در ایران شروع به انتشار کرد.
بله.
نزدیک به، حالا دیگه به عمرش میرسه به 30 سال، جمهوری اسلامی یکی از اون روزنامه هست که مال به اصطلاح محافظه‌کاران سنتیه، نه ضرورتاً محافظه‌کاران سوگرا که کابینه احمدی نژاد رو در دست دارن. من جالبه، وقتی که این روزنامه رو مطالعه میکردم، در شماره پنجشنبه 16 آگوست،
بله،
یعنی هنوز در واقع 5 روز قبل، یعنی
بله،
در این شماره جمهوری اسلامی، روزنامه جمهوری اسلامی، خیلی جالب یک گزارشی داده راجع به فساد، اختلاس و ارتشا در ایران. یعنی خب ما خودمون هم در خارج هم در داخل ایران مردم میدونن که فساد مالی در ایران یکی از ویژگی های اصلی رژیم جمهوری اسلامیه، ولی ابعاد فساد و اختلاس در جمهوری اسلامی وقتی که حتی شما این مقاله رو میخونید در خود جمهوری اسلامی بیش از آن است که در نگاه اول به نظر می آید. یعنی خیلی وسیعه، وسیع‌تر از اونی که ما خودمون وقتی که انتقاد میکنیم از رژیم جمهوری اسلامی به ابعاد فساد و اختلاس و ارتشا در رژیم اشاره میکنیم بیشتر از اون. همین روزنامه میگه که طی یک سال اخیر بیشترین تخلف تمام وزارتخانه را نوشته، ولی گفته که در وزارتخانه جهاد کشاورزی و وزارت نفت رخ داده است. یعنی خیلی جالبه جریان نفت و جریانات اخیر بنزین و اینا.
بله.
این نوشته همین روزنامه، یعنی روزنامه جمهوری اسلامی، محمد رضا رحیمی رئیس دیوان محاسبات کشور که در واقع کارش اینی که ببینیم وزارتخانه ها چه حق حساب هایی دارن، درآمدشون، بودجهشون چقدره، خرجشون چقدره، اینو میگن به اصطلاح در واقع دیوان محاسبات کشور.
بله.
میگه در این حال از تبانی دستگاه های دولتی برای عدم دریافت مالیات از برخی افراد و سازمان ها به عنوان یکی از موارد فساد در دستگاه های دولتی نام برده است. یعنی در واقع عملا این دیوان اعلام کرده که بله یه عده مامورین دولتی هستن که از برخی افراد و سازمان ها اون مالیاتی رو که باید بگیرن در واقع از اونها اون مالیات رو نمیگیرن. و اون وقت این ادامه میده به گفته همین آقای محمد رضا رحیمی، میگه طی سال گذشته دولت به جای دریافت 34,000 میلیارد تومان مالیات از مجموع معاملات دولتی و غیر دولتی تنها 14,000 میلیارد تومان مالیات دریافت کرده است. یعنی تفاوت 34,000 میلیارد تومان با 14,000 میلیارد تومان خیلیه.
بله.
یعنی این رقم در واقع اینفومیل شده، یعنی در واقع در راه فساد و اختلاس و ارتشا و رشوه در واقع به هدر برده.
بله.
و همین روزنامه، این روزنامه جمهوری اسلامی، با اشاره به رقم 30 میلیارد دلار مالیاتی که دریافت نشده نمیشته است که در بررسی های دیوان مشخص شد که این رقم محصول تبانی و ناهماهنگی در بین دستگاه های مسئول دولت بوده است. یعنی در واقع خود دولتی ها، یعنی اونهایی که سر کار این وزارتخانه ها هستن، این پول رو در واقع تاراج کردن از مردم. در واقع قرار بوده که این به اسم مالیات در خدمت به اسم مردم قرار بگیره، اصلا حتی به حساب مالیات هم ریخته نشده که تا ببینیم بعدن اصلا برای مردم، برای رفاه مردم به کار برده میشه. یعنی این که اون در واقع این نوع مقالات حتی از طرف خود رژیم که در ایران چاپ میشن و امروز میدونید که اکثر روزنامه های که حتی کوچکترین انتقاد رو از دولت میکنن در واقع توقیف میشن. ببینید که فساد در ایران چقدر شده که حتی روزنامه ای که مورد موافقت نظام هست، روزنامه جمهوری اسلامی و قدیمی ترین روزنامه چاپ ایران بعد از انقلاب، این روزنامه هم دقیقا به فساد اشاره میکنه. یعنی ابعاد فساد و اختلاس اونقدر در جمهوری اسلامی بیشتر شده در این سالهای آخر که اخیر، که خب یک روزنامه‌ای که کاملا در دست خود دولته اونم ناچار میشه که این مسائل رو مطرح بکنه.
بله.
فساد امروز، فساد مالی، یکی از بزرگترین شاید ویژگی جمهوری اسلامیه بین ویژگی های بسیار بسیار مهمش و فساد مالی عموماً در اکثر کشورها توسط تحلیلگران بررسی شده که این فساد مالی عموماً در فلاکت و بدبختی مردم و شکافی که بین فقر و ثروت در جوامع بزرگ نقش بزرگی بازی میکنه.
بله.
در خود همین آمریکا فساد مالی اخیراً اونقدر وسیع شده که ما در جریان کاترینا ما دیدیم که نتونستند به در واقع انسانهایی که خسارت وسیعی از این طوفان در واقع خانه هایشون از دست دادن، ما دیدیم که دولت مرکزی یعنی دولت فدرال عملا کمکی به آسیب دیدگان این فاجعه بزرگ کمکی نکرد و این دقیقه نشون میده که در فساد مالی در آمریکا هم در این سالهای اخیر شدیداً رفته جلو. و خیلی جالبه از نظر علوم سیاسی اینو بررسی کردن، ممکنه یک کشوری شدیداً استبداد زده و دیکتاتوری باشه
ماله.
ولی اگر فساد مالی اون در اون کشور زیاد نباشه، اقلا مردم که در زیر استبداد زندگی میکنن اقلا یک رفاه نسبی نسبی دارن. دقیقاً اشاره میکنم به دوران صدام حسین در عراق که استبداد خونین بود، استبداد بسیار بسیار فراگیری بود، دیکتاتوری به تمام معنی بود، ولی تا اونجا که ما اطلاع داریم فساد مالی در اون کشور وجود نداشته. در نتیجه مردم استبداد زده مردم عراق اقلن به نان و آب و برق و غیره و حتی مدرسه و تعلیم و تربیت و آموزش دسترسی داشتن. ولی زمانی که یک کشوری هم استبداد زده است مثل جمهوری اسلامی، هم فساد مالی در اونجا بیداد میکنه، در نتیجه مردم نه تنها استبداد زده هستن از نظر سیاسی، از نظر مخصوصاً اجتماعی در ایران، بلکه کوچکترین اون در واقع دسترسی به رفاه نسبی رو هم از دست دادن.
بله. جناب دو نکته رو در اینجا بهش اشاره کردیم. به اصطلاح اصلاح طلبان و همین دلیله که با این آقایون فقیون که حالا نامی هم به غلط اصولگرا بر اونا گذاشتن،
بله درسته،
همگون نشون میده، برای اینکه یعنی همه تلاششون اینه که اون خط قرمز حاکمیت رو رعایت کنن و به همین جهت اخباری که میدن کمابیش مثل همون اخبار روزنامه های تندروه. و نکته دیگه همی که متاسفانه این آقایون رو میفرمایند اصولگرا که نه، اینا فقهیون هستند.
بله.
بله در واقع یک فاجعه بزرگ در این رژیم و در تمامی این رژیم های استبدادی و سرکوبگر و سلطه‌گر اینه که واژه ها رو هم اعدام میکنن و مفهوم اونا رو واقعا به تباهی میکشن. مثلا اگه کسی معتقد به اصول و به اصول انسانی باشه بسیار با ارزش و بسیار شرافتمندان است، ولی این آقایون مستبدین این اعتقاد به تهجر رو بعد میذارن نامش رو اصولگرا میذارن، و یا همین بحثی که شد این نیوکان ها که تجاوز به کشورهای دیگر رو تحت عنوان حقوق بشر رو دموکراسی می نامم. بله واقعا
کاملا درسته و من در اکثر صحبتام و در نوشته هام همیشه میگم به اصطلاح اصلاح طلبان، به اصطلاح اصولگرایان، و در خود آمریکا هم همینجوری، یعنی بعضی از این افرادی که امروز برای دولت آمریکا کار میکنن به اصطلاح طرفدار دموکراسی هستن که اینو در صحبت باید، ولی در نوشتن همیشه توی گیومه که میذاریم مثلا اصلاح طلبان و اصولگرایان، من توی گیومه میذارم که خواننده متوجه بشه که اونا خودشون به این اسم خودشون رو محسوب میدارن، در صورتی که در واقعیت امر خیلی خیلی دور از اون در واقع واژه‌هایی است که برای خودشون انتخاب
کاملا درست
یا ایثارگران آبادگران اینها در واقع بیشتر حراس و ترس و روب در بین مردم ایجاد کردن تا ایثارگری یا آبادگری آبادگری ایثارگری که امکان نداره روب و ترس و حراس در بین مردم به صورت وسیعی بریزه
کاملا یا بله. بازماندگان رژیم سابق یا طالبان پهلوی شما میبینید صبح تا شب از آزادی صحبت میکنند در واقع کسانی هستند که ریشه آزادی رو در این مملکت خشکونده
بله. بله. و همیشه هم وقتی که من میگم به اصطلاح اصلاح طلبان در واقع از زمانی که اصلاح طلبان به اصطلاح اصلاح طلبان در جامعه ایران
این
اعلام موجودیت کردن و به عنوان یک جبهه به وجود اومدن اینا به اصطلاح اصلاح طلب بودن و امروز هم بیشتر از سابق در واقع نشان میدن که از نظر ماهوی یعنی ماهیتن با همون به اصطلاح اصولگرایان و یا محافظه‌کاران تفاوتی ندارن. اخیراً آقای محمد سلامتی دبیر کل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایشون گفت که اینو من دقیقاً نقل قول مستقیم میکنم از نوشته خودشون، ایشون گفت که اصلاح طلبان با اعتقاد به مردمی ترین انقلاب جهان و نظام مردم سالار برخواسته از آن و مشی ترسیم شده از سوی امام راحل
بله.
با اپوزیسیون غیرقانونی و برانداز مرزبندی آشکار دارن، یعنی در واقع حتی اپوزیسیونی که در داخل ایران وجود داره ولی به اصطلاح غیرقانونی اعلام شدن بخششون
بله.
مثل نیروهای ملی مذهبی و طرفداران نهضت آزادی و غیره که در ایران ماندن و اپوزیسیون هستن ولی رژیم اینها را غیرقانونی محسوب می‌داره. اصلاح طلبان، این به اصطلاح اصلاح طلبان که اقلاً 6 سال قبل داد و بیداد را انداخته بودن که ما باید با این به اصطلاح جریان سوم یعنی اپوزیسیونی که رژیم قبولش نداره ولی در داخل ایران اینجا و اونجا به صورت محبلا فعالیت دارن، اینا اخیراً در این دو هفته گذشته طبق گفته آقای محمد سلامتی دبیر کل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی گفته که اصلاح طلبان دیگه با اینا خط روشن و مرزبندی کردن.
بله.
نشون میده که در واقع همون حدسی رو که ما یا در تحلیل‌هایمون ارائه میدادیم که اصلاح طلبان و محافظه‌کاران ماهیتاً تفاوتی ندارن، هر دو علی‌رغم تفاوت‌هایی که علاقه دارن مردم فکر بکنن که این تفاوت ها وجود داره، علی‌رغم اون تفاوت ها ماهیتا اینا یکی بودن و امروز هم حتی در حرف هم نه تنها در عمل اینا ماهیتا یکی بودن، اقلا اون حرف هایی که میزنن تفاوت داشتن امروز ما میبینیم که اون حرف ها رو هم دیگه قبول ندارن، یعنی در واقع الان میان میگن که ما با اپوزیسیون غیرقانونی و اپوزیسیون برانداز اصلاح کاملا مرزبندی کردیم.
بله.
چون میگه که دیگه اصلاح طلبان اگر هم وجود خارجی داشتن که تفاوتهایی با محافظه‌کاران به ویژه با بخش به اصلاح اصولگرایان داشتن کاملا نزدیک شدن به اونها و دارن در واقع ادغام میشن. حالا ما باید ببینیم در انتخابات هشتم که میاد برای مجلس هشتم چه ترکیب بندی مجلس هشتم خواهد داشت، آیا بخشی از این اصلاح طلبان که حالا میگن ما مرزبندی کردیم با اپوزیسیون ایرانی اینا وارد مجلس هشتم بیشتر از این که در حال حاضر هستن خواهند شد و در ضمن در سال آینده هم در انتخابات نخست رئیس جمهوری دوره دهم ما نتیجه این در واقع همکاری های نزدیک بین اصلاح طلبان و در واقع محافظه‌کاران رو خواهیم دید.
بله، در واقع از کوزه همان برون تراوت که در اوست
در اوست. بله. و اما مطلبی که در رابطه است با گذشته و تاریخ ایران در واقع وقایع فاجعه ملی سال 1367 است. یعنی امروز، یعنی همین امروزها 19 سالگرد در واقع حضور داشته یاد زندانیان جان باخته است که اون زمان جان خود را از دست دادن.
بله.
در زندانهای ایران و به اسم فاجعه ملی در خارج از ایران معروف گشت و البته سالها سال بعد از اینکه این فاجعه اتفاق افتاد از ابعاد این فاجعه اطلاع زیادی در دست نبود.
بله.
و بالاخره در 3 سال بعد از فاجعه سال 1367 این برملا شد، افشا شد و امروز هر سال که گذشته از اون جریان و امروز به 19 سالگردش ما نزدیک میشیم، یعنی امروزها دیگه آغاز اون جریانی است که در شهریور 1367 شروع شد. هفته بعد از هفته در جریان ماه شهریور و اوایل ماه مهر در زندان‌های ایران قتل‌عام‌های زیادی شد که بعضی‌ها شمارش رو میگن به 3000، بعضی‌ها میگن نزدیک به 4000، ولی من به اسم مخرج مشترکش رو گرفتم، فکر کردم که 3000 زندانی در اون هفته‌ها در شهریور و اوایل مهر ماه سال 1367 در ایران به قتل رسیدن. سال 1367 خیلی مهم بوده دیگه، مردم در این سال به ادامه دهندگان جنگ 8 ساله ایران و عراق در واقع عملا جواب رد دادن. اکثر مردم ایران در اون سال به عناوین مختلف مخالفت خودشون رو با جنگ نشون میدادن و رژیم جمهوری اسلامی هم با شعارهایی که قبلا میداده، مثلا شعار فتح قدس از طریق کربلا، در واقع این نوع شعارها هم به طور کلی دیگه اعتبار حتی غلی هم که داشتن اون هم بین مردم از دست داده بودن. در نتیجه رژیم هم کوشش میکرد که سرکوب رو ادامه بده، بلکه جلو این مخالفت ها را بگیره، ولی بالاخره از نفس افتاد و ما میدونیم که آیت الله خمینی جام زهر به سر کشید و در شرایطی که ناتوانیش برای همه آشکار شده بود، راه‌حل حفظ قدرتش رو دیگه در تشدید سرکوب مخالفان خودش یافت.
بله.
و در تابستان همان سال، همونجور که عرض کردم، بیش از 3000 زندانی سیاسی را که در بیدادگاه های جمهوری اسلامی محکوم به زندان شده و یا حتی دوران زندانی بودن خود را تمام کرده بودند ولی حاضر به تسلیم در برابر مامورین امنیتی رژیم نشده بودند، اینها را مثل دوران واقعا هیتلر از دم تیغ گذاریدن و کشتن. و بعدا در همان اواخر همون سالها بود که در دنیا مطبوعات چاپ ایران که همیشون متعلق به دولت بوده اعلام کردن که در ایران زندانی سیاسی وجود نداره.
بله.
همیشون رو کشتن.
بله.
و دیرو نپایید که شاید به نظر من 2 سال طول کشید که مردم از این جنایت هولناک هولناک رژیم پرده برداشتن و مشخصا مزار جمعی جانباختگان سیاسی در گورستان ارامنه به میادگاه در واقع رزمندگان راه آزادی و راهای مردم تبدیل شد و مردم متوجه شدن که خب حتی جنازه این کشته شدگان رو نمیخواستن در اصطلاح گورستانهای مسلمانان به خاک بسپارن، در نتیجه بخش بزرگشون رو در گورستان ارامنه در واقع به خاک سپرده بودن. در هر حال تا اونجا که من اطلاع دارم و تحقیقاتم نشون میده از اون زمان به این طرف، یعنی از 1367 به این طرف، تنها فردی که در داخل رژیم بوده و سرشناس هم بوده و به این جنایت اعتراض کرده تنها آیت الله منتظری بود.
بله بله.
من به غیر از ایشون کسی رو نمیشناسم. خاتمی، خامنه‌ای، رفسنجانی، احمدی نژاد، از کوچک و بزرگش گرفته، از اصلاح طلبش تا گرفته اصولگراش، هیچ کدومشون تا کنون حتی نه تنها اعتراض نداشتن، بلکه اعتراض اصلا نکردن، قبول نکردن که این اتفاق افتاده و عملا هم در واقع کتمان میکنن و از فاشسازی این فاجعه هم به طور کلی امتناع میورزن تا اونجا که من متوجه شدم. باز هم تکرار میکنم که تنها فردی رو که من میشناسم و باید به عنوان دانشجوی تاریخ، به عنوان افرادی که به تاریخ ایران علاقه مندیم که تاریخ ایران رو مورد مطالعه قرار بدیم و چند و چون وقایع مهم تاریخ ایران رو مورد بررسی قرار بدیم و به جوانان و نوجوانان تحویل بدیم این بررسی ها را، تنها فردی که از درون سیستم، از درون نظام، از درون رژیم به این جنایات اعتراض کرد و در واقع قیمتش هم پرداخت، همون آیت الله منتظری
بودن. بله، یکی از علل این شرایطی بود که بعدن براشون ایجاد شد.
بله، در واقع شما اگر توجه کنید مثلا رژیم جمهوری اسلامی در واقع میاد پست وزارت و قضاوت رو به صادر کنندگان حکم اعدام زندانیان بیگناه سال 1367 میده.
بله.
شما امروز یعنی افرادی رو که در قضاوت نشستن، در وزارتخانه ها نشستن، چه زن چه مرد،
بله،
همین اینها در جنایات اوایل سال 60 و سال 67 دست داشتن.
بله.
یا دست داشتن یا اطلاع داشتن یا در کنارش بودن
یا حکم صادر کردن
و کاملا امروز اینها به قضاوت رسیدن، به وزارت رسیدن و به صادر کنندگان حکم اعدام.
بله.
اینا همون ها هستن، چه کوچیکشون چه بزرگشون، چه اونهایی که مسنن چه اونهایی که مسن زیاد نیستن، اینها در اون سالها شاهد بودن، در این جنایات شرکت داشتن و امروز هم به وزارت و وکالت و قضاوت رسیدن. در 19 سالگرد بزرگ داشته یاد زندانیان جان باخته، ما باید بار دیگر سوگند بخوریم که کتاب پایان دادن به نظام های واقعا ضد ملی و نظام های طبقاتی که متکی بر استثمار ستم هستند، یک دم از پای ننشینیم و تا اونجایی که برای ما امکان داره تحلیل های خودمون و بررسی های خودمون و دانستنی های خودمون متوازانه و با آموزش و حتی با یاد گرفتن از خود جوانان و نوجوانان در خدمت، در اختیار این نوجوانان بذاریم، در اختیار این جوانان بذاریم که در تاریخ مردم ایران، در همین تاریخ اخیر مردم ایران، یعنی تاریخی که این اکثر این نوجوانان و این جوانان در این دنیا بودن، چه بر سر انسان‌های بزرگوار جوانانی اومد که در زندان ها فقط به خاطر عقیده ایشون در واقع اعدام شدن و به نظر من این بزرگترین در واقع ضربه‌ای بود که رژیم جمهوری اسلامی با کشتن این جوانان در اون زندان ها در سال 1367 ضربه بزرگی زد به قدرت و توانایی مغزی واقعا ملت ایران. حالا فرار مغزه ها را داریم ها، ولی اونها هم که فرار نکرده بودن اونها را کشت.
بله. هم در
رژیم جمهوری اسلامی، چه اونهایی که به اصلاح طلبند، چه اونها، تا حالا پاسخی به این امر نمیدن که اینها نه تنها یک ادعای رسمی رو وادار به فرار از ایران کردن که بعدها معروف شد به فرار مغزها.
بله.
از ایران فرار مغز. ایران یکی از کشورهای درجه یک جهان در فرار مغز.
بله، در مرحله نخستین قرار داره.
بله بله. و بعضی از کشورها هستن، ولی ایران واقعا در اون رتبه های اول و دوم قرار گرفته. و در و اونایی که در داخل ایران موندن در یک سلسله مراتبی مثل سال 60، سال 61 و بعدن هم در سال 67 مغزهای بزرگی رو در ایران اینها از این بردن.
بله جناب پاسه بنوت، شما فکر نمی‌کنید که این باز به قدرت رسیدن این گروه جنایتکار سال 67 همراه با احمدی نژاد دقیقاً در تدارک و تداوم همون اهداف پلید بوده؟
بله، برای اینکه این افراد که امروز به قضاوت و وکالت و رئیس جمهوری و نخست وزیری و تمام این مقامات رسیدن و هیئت حاکمه ایران رو تشکیل میدن، همه اینها به نحوی از آنها، چه اونایی که اصلاح طلبن، چه اونایی که محافظه‌کارن به اصلاح یا اصولگرا هستن به اصلاح اصولگرایان هستن، همه اینها از جریانات 67، حداقل از جریانات 67 میتونم بگم که اطلاع کافی داشتن و یا در مصدر کار بودن.
بله.
خاتمی، احمدی نژاد، رفسنجانی، همینشون، خامنه‌ای، همین این افراد اکثر اعضای مجلس خبرگان و شورای نگهبان، اینا همینشون در این قتل‌ها، در این جنایت‌ها دست داشتن. بله، در نتیجه امروز هم اومدن و کابینه رو در دست گرفتن، کابینه دولتی رو، و ادامه میدن به همون سرکوب ها و جنایات و یک نوع بله تداوم درش من میبینم.
بله.
و این بسیار بسیار امر مهمیه که باید نوجوانان و جوانان در ایران به این مسئله هم توجه بکنن، که حتما میکنن بیشتر. بله. از ما اونها در داخل ایران حتی تحقیق میکنن با راه ها و طرق خودشون و به این نتیجه بندی ها میرسن.
بله. و خوشبختانه این هوشیاری و آگاهی مردم کشورمون باعث شد که باز اینها با اون خواسته های پلیدشون نرسند. یعنی تا اینجا دقیقا نشون میده که مقاومت ها و
ادامه داره.
بله، ادامه داره و اینا نتونه
و شدید هم شده و ادامه داره و قوی هم شده.
بله.
این خیلی طبیعی، در سراسر جهان هم ما مثال های زیادی رو میبینیم که در واقع در قتل‌عام‌های سال 67 همین افرادی که امروز در کابینه احمدی نژاد هستن و این به اصطلاح این گروه رو تشکیل میدن که من بعضی وقتا به اسم مافیای نظامی از اون اسم میبرم یا مافیای سیاسی نظامی.
بله، مالی.
اینها عموما در همون سالها در آنان بودن که به خدمت موزان در اومده بودن و امروز به این مناسب گمارده شدن.
بله.
به وکالت، به قضاوت و به وزارت. اینا همون هست. این در مورد تاریخ آمریکا هم صدق میکنه. ببینید نیوکان ها که امروز کاخ سفید رو در دست دارن، این نیوکان ها از آسمان نیومدن. اینها 20 سال قبل جوانانی بودن که اومدن در داخل دولت رونالد ریگان که اون زمان رئیس جمهور آمریکا بود، از سال 1980 تا 1989 اینها اومدن در داخل اون دولت دو ترمی دو دوره‌ای پرزیدنت ریگان.
بله.
خدمات زیادی به اون دولت انجام دادن و در واقع جای خودشونو محکم کردن و بعدن هم حاکمیت رو در بست در انتخابات سال 2000 و بعدا در انتخابات سال 2004 در آمریکا به دست گرفتن و امروز کاخ سفید رو کاملا تسلط دارن و شرایطی که امروز اینا در خاورمیانه هم به وجود آوردن، این نیوکان ها شرایطی است که حتی دولت های بعدی هم برای مدت ها حتی اگر هم بخوان به این آسانی نمیتونن خودشون رو از این اطلاقی که آمریکا را فرو بردن خودشون رو بیرون بکشن. دقیقا شما اگر تک تک افرادی رو که امروز در کابینه احمدی‌نژاد نقشی دارن، منصبی دارن و فعالیت میکنن، اینها رو شما در نظر بگیرید و به پیشینه سیاسی اینها مراجعه بکنید، میبینید که اینها در سال 1367 زنانانی بودن که در داخل دولت اون زمان خامنه‌ای و بعداً رفسنجانی اومده بودن در داخل و داشتن جاسازی میکردن، کارهاش محکم انجام میدادن و وفاداری و به اصطلاح نزدیکی رو که به هیئت اممای هیئت حاکمه ایران نشان داده بودن، امروز به این مقامات رسیدن و مسلماً مثل نیوکان ها دارن همون برنامه رو پیاده میکنن که قرار بود پیاده بکنن، منتها جاسازی کردن مدت ها و بالاخره امروز به قدرت رسیدن. این در مورد نیوکان های آمریکا هم کاملا صدق میکنه که شما اگر به گذشته ریچارد پرل یا ولفوویتس، پاول ولفوویتس نگاه بکنید، میبینید که اینها اومده از درون ریگان، رژیم ریگان اومدن بیرون، یعنی در واقع در دولت ران ریگان اینها صاحب تجربه دولتی شدن، مدیریت دولتی شدن. همین آقای چینی و رامسفیلد، همین اینها من جمله خانم رایس، همین اینها در اون دوره در داخل دولت نفوذ کردن و جاسازی کردن و بعدا هم حاکمیت رو در سال 2000 و بعدا هم 2004 به دست گرفتن. کاملا از نظر تطبیقی و قیاسی نشان میده که به اصطلاح این اصولگرایان که خودشون رو حالا تقسیم کردن به ایثارگران، آبادگران و غیره، اینا همونهایی هستند که در سال 1367 در داخل دولت‌های خامنه‌ای و بعداً 8 سال ریاست جمهوری رفسنجانی جاسازی کردن، به مقامات مهمی دست یافتن و بعداً هم در انتخابات دوره نهم بعد از اینکه مجلس رو قبضه کردن، کابینه دولت رو هم به طور کامل در دست گرفتن.
بله، و برخیشون هم از خیلی جلوترها، از همون آغاز انقلاب و اوجشون هم قبل از سال 67
چه جوانشون چه پیرشون بودن و بخششون هم حالا هستن دیگه.
بله کاملا.
بله.